الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. مخاطب رسول اکرم است می فرماید آیا مشاهده نمی کنی؟ خب یعنی مشاهده می کنی و می بینی؟ آیا مشاهده نمی کنی که ذات عبدت الهی هر چه در آسمان است، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است، و هم مرغان در حالی که بال گشاده و صف کشیده اند در آسمان، همه اینها تسبیح گوی او هستند، او را تسبیح می گویند. آیا تو نمی بینی؟ کلون قد علم صلاته و تسبیحه، و هر کدام از اینها به نماز خود یا به خوندن و دعای خود و به تسبیح خود آگاه است، و خدا هم آگاه است به اون چه اونها می کنند. این آیاتی که در این چند شب تفسیر کردیم، از اول آیه نور تا اینجا که رسیدیم، می‌بینیم ارائه صحنه‌های مختلف نور و ظلمت است. و البته ظلمت چیزی نیست جز همون بهره نگرفتن از نور. فقط در مورد انسان‌هایی صادق است که از یکی از پرتوهایی که خدای متعال فرستاده است و انسان موظف و مکلف که خود را به اون پرتو روشن بکند نمی کند، ظلمت از اینجا پیدا می شود. یعنی انسان مکلف و موظف است که از پرتو نور وحی و نبوت با کمک از نور فطرت خودش بهره‌گیری بکند، و وقتی از این نورها استفاده نکند اون وقت انسان در ظلمت قرار می‌گیرد. و نور خدا سراسر هستی را گرفته است. الله نور السماوات والارض، سراسر هستی روشن به نور خداست. و سراسر هستی آگاه از وجود خداوند است، چون در روشنایی است نه در تاریکی. و شناسای خالق و بارع خودش هست. حالا در این آیه یه مطلبی ذکر می فرماید که این مطلب به عبارات مختلف در قرآن مجید آمده است. ببینید مطالب قرآن مجید همیشه از بشر جلوتر است دیگه، طبعا اینجور است. یعنی بشر باید کوشش کند خودش رو برساند به این حقایق. انسان هرگز نباید اینجور فکر کند که قرآن مطالب را همیشه در سطح معلومات ما بیان بکند، چون معلومات قابل پیشروی و توسعه و تکامل است. او یک کتاب بشری اینجوره. و یک نفر که میخواهد به نور قرآن مهتدی باشد باید گوشش به ندای قرآن باشد و ببیند از این حرفا چی در میاد. حالا یکی از حرفهایی که قرآن روی اون تکیه کرده است مسئله تسبیح موجودات و تحمید موجودات، هر دو. یعنی چه؟ یعنی قرآن در بعضی از بیانات خودش میگوید تمام ذرات وجود خدا را تسبیح میکنند و حمد میکنند. تمام ذرات وجود، یعنی روی منطق قرآن این چوب خدا را تسبیح میکند، این سلب خدا را تسبیح میکند، این هوا، این ذرات هوا تسبیح گوی خدا. هر مولکول از مولکولهای آب خدا را تسبیح میکند، هر ذره از ذرات اتمی خدا را تسبیح میکند، و هر ذره کوچکتر از اتم خدا را تسبیح میکند. حالا ما اول باید ببینیم حتی قرآن هم چه حرفی رو میزند یا نمیزند. اول آیات ما میخونیم، بعد ببینیم که بشر به حسب عقل خودش و فهم خودش و عرفان خودش چقدر توانسته خودش به این منطق قرآن نزدیک بکنند. پس ما دو مرحله داریم، یکی این که آیا قرآن چنین مطلبی را بیان کرده است یا نکرده است، دوم این که بشر در تلاش تکاپوی خودش چقدر خود را نزدیک کرده به این حقیقت. قرآن این را با عبارات مختلف در جاهای مختلف گفته است. من این مقداری که در نظر دارم به حیث نهدم براتون عرض می کنم. یکی در سوره بنی اسرائیل است، اون شاید از همه جا عامتر و قاطعتر، یعنی صریحتر مقصودم هست بیان فرموده است. می فرماید به این من شیئن الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحه. هیچ چیزی نیست، این من شیئن یعنی ما من شیئن، یعنی چیزی نیست مگر اون که خدا رو تسبیح می کند، تسبیح مقرون به هم. ولی شما تسبیح اونها رو نمی فهمید، یعنی شما خیال نکن، نگو من گوش من که می گرم پای این چوب من که نمی شنوم او خدا رو تسبیح کند، من این سیمان اگر گوش کنم که من نمیفهمم، این درخت هم همینجور، ذرات بدن خودم هم طبق این که قرآن میگوید هر سلول از این سلول هایی که در پوست من، در گوشت من، در استخوان من، در خون من، هر موی از مویهای بدن من، قرآن میگوید اینها همه دائما در تسبیح حق تعالی هستن. من که نمیشنوم. میگه بله شما نمیشنوید و شما بلکه نمیفهمید. تعبیر میکنه ولا، نمیگه لا تسمعون، میگه ولیکن لا تفقهون. فرق از میان لا تسمعون و لا تفقهون. لا تسمعون اگر باشد ممکنه ما بفهمیم که این چیزی هست ولی نمیشنویم. مثل این که مثلا ما الان میدونیم و میفهمیم که در این صدا امواج رادیویی هست، از ایستگاه های مختلف رادیویی که در دنیا هست امواج الان در همینجا وجود دارد، نمیشنویم اما میفهمیم که این چیزی هست. اما این مطلب را قرآن میگوید ولی شما نمیفهمید. نه تنها نمیشنوید، نمیفهمید، فهم نمی کنید، هنوز فهمتون کجا. قبل از این که آیات دیگر عرض بکنم یه فرق میان تسبیح و حمد بگذارم که میفرماید که یسبح بحمده. چون تسبیح و حمد کار ما فعلا بفهمیم، ما به در نماز بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، خلاصه شونه تسبیح پروردگار عظیم میکنم و حمد پروردگار عظیم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی تسبیح میکنم پروردگار برتر را و حمد میکنم او را. تسبیح میکنم یعنی که حمد میکنم، تسبیح کردم. تسبیح تنزیه است. ثنای خدا به دو شکل است، یکی تسبیح و دیگری تحمید. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی خدا را از اون چه که ذات او مبرر منزه کردن و برتر دانستن، از اون چه که شأن مخلوقین است، از اون چه که حاکی از نوع نقص است، حاکی از نوع ناتوانی است، نارسایی است، اینجور چیزها. خدا را من تنزیه می کنم از این که به چشم دیده می شود. وقتی من میگم سبحانه، از این کلمه سبحانه که می گید معنیش اینه، من او را تنزیه می کنم از این که به چشم دیده می شود و دست لمس می شود. تسبیح می کنم، تنزیه می کنم که اون را جسم بدانم و بگویم در جایی قرار گرفته است. تنزیه می کنم این که او را محتاج بدانم به هر چیزی از جمله به عبادت خودم، او را نیازمند بدونم. خیر، او منزه است از نیاز، از احتیاج. تنزیه می کنم او را از این که به او نسبت ظلم و ستم بدهم. تنزیه می کنم این که برای او شریکی قائل باشم. تنزیه می کنم او را از این که او را مرکب بدانم، دارای از ذهن بدانم، بگم از چی درست شده، از کجا آمده است. این تسبیح معناش اینه، یعنی یه سلسله چیزهایی را که من به فهمم می رسد که خدا از اینها برتر و بالاتر است، با کلمه سبحانه اینا را هی نفی می کنم، نفی می کنم. یعنی ثنای الهی نظیر اقرار به توحیده که مجموع نفی اثباتی است. نمیگیم لا اله الا الله، نفی میکنیم معبودیت غیر را و اثبات بکنیم ذات او را. ثنای الهی همیشه نفی است و اثبات، نفیش همین است، منزه است از این، منزه است از این. ولی حمد توصیف پروردگار است به صفات اثباتی، او را ستایش می کنم، همه نعمتها از اوست. حمد که می کنم همه نعمتها از اوست، همه کمالات از اوست و به او برمی گردد. او به هر چیزی داناست، به کل شیء علیم، در هر چیزی تواناست و علی کل شیء قدیر. او سمیع است، او بصیر است، او حی است، او قیوم است، او ملک است، او جبار است، او مؤمن است، مهیمن است، عزیز است، جبار است، متکبر است. این صفات اثباتی ما با یک سبحان ربی العظیم و بحمده یا یک سبحان ربی الاعلا و بحمده یه دنیا نقصها را به نظر میاریم. میگیم خدای ما منزه هست از اینها، خدا منزه هست از اینها. یه سلسله کمالات را خدای ما دارای چنین صفات هست، چنین هست. در دلیل چه ها سوره هست که میخونید که جنگی سوره توحید راست قول والله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هم صفات اثباتی توش هم صفات سلبی. بعد میگیم ما تبارک الله ربی، تبارک الله ربی، تبارک الله ربی، چنان است پروردگار من، چنان است پروردگار من. اون صفات کمالی اثباتی را دارد و من او را ستایش میکنم و حمد میکنم به اون صفات، به این صفات نقصی را. لم یلد فرزند داشته باشد، فرزند چیزی باشد، مثل داشته باشد، مانند داشته باشد، نه اینها نیست، اینها نیست. کذلک الله قرآن میگوید این کار تسبیح و تحمید که شما با تعلیمات انبیا، شما در این شعور ظاهری که شعور انسانیتون با تعلیمات انبیا این رو باید یاد بگیرید و باید با اراده و اختیار خودتون اون رو انجام بدید. تمام ذرات عالم و وجود خدا رو تسبیح میکنن به هم. این یک آیات، آیات ما پنج سوره داریم در قرآن، بلکه با سوره خطب به حسنه به اعتبار شش سوره داریم. اینا رو میگن مسبحات که اینا با تسبیح شروع میشن. یکی اینجا شروع میشن سبح لله ما فی السماوات والارض، فی السماوات والارض، سوره حدید معنیشون هر چی در آسمان ها و زمین هست خدا رو تسبیح میکنه. دو سوره داریم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا کلمه ما تکرار شده است، باز مفاد همونه. هر چه در آسمان ها و هر چه و هر چه نه هر چه هر چه در زمین است خدا را تسبیح کرده است. سوره حشر و سوره صف به این دو آیت این شکل شروع شده. دو سوره داریم که با یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض شروع می شود، سوره جمعه و سوره تغابن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سوره تغابن هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح اسم که عامل به تسبیح. در این سوره ها، این پنج سوره یا به صورت ماضی ذکر می کند یا به صورت مضارع، سه تاش به صورت ماضی، دو تاش به صورت مضارع، ولی با کلمه ما هر چه در آسمان و زمین است خدا را تسبیح می کند. پس اینا کی آیا بستن چی دلالت می کند؟ ولی قرآن می گوید اون حقیقت سجود که این سجود شما نماینده و نمایشگر هست، ما که سجود می کنیم عمل ما نمایشگر خضوع ماست. قرآن میگوید همه موجودات خدا را سجود میکنند، خورشید هم خدا را سجود میکند، ما هم خدا را سجود میکند، ستاره هم خدا را سجود میکند. اما خب البته معلومه مقصود این نیست که مثلا خورشید هم یک پیشانی دارد، پیشانیش میاد روی خاک میگذارد، نه. این منتهای خضوع، این عمل شما که نمایشگر منتهای خضوع است، البته نمایشگر خیلی ظاهری، آدمی که نماز میخوند و فکرش هیچ صد جایی دیگه کار میکند، ولی اینکه سرش هم روی خاک بگذارد، ظاهر بدنش نمایشگر خضوع کامل هست اما روحش به خضوع نداره. ولی برای این است که روح انسان اون خضوع رو پیدا کند. تا که فتوای هم که آیاتی هم در قرآن داریم به صورت سبده های سبده بعضی آیات دیگر داریم که در اون آیات مطلب به شکل دیگری بیان شده. مثلا بیان شده که جمادات، نباتات یا حیوانات با فلان مقام مقدس معنوی الهی در تسبیح و حمد خدا هماهنگی میکرد. در سوره مبارکه صاد ما میخوانیم که داوود پیغمبر درباره داوود پیغمبر قرآن چنین میگوید: وذکر عبدنا داوود ذلعید انه عواب، یاد کن بنده ما داوود، داوود نیرومند را، داوود بسیار بازگشت کننده به خدا بود، یعنی از غیر خدا بریده بود به خدا بود. داوود از پیغمبران بنی اسرائیل است. یهود خودشون همین داوود و سلیمان را اونچنان رنگ یهودیگری به اینها دادن، اینها را پادشاهان دنیایی و علیاذ بالله شعبت پرست معرفی کردن که خدا میبینه، و قرآن چقدر اینها را به اون مقامی که شایسته است توصیف کرده. بعد میگوید درباره داوود: انا سخرنا معه الجبال، انا سخرنا الجبال یسبحن معه للعشی و الاشراق و الطیر محشوره کل له امرها. اوها را متشجع داوودی، هر صبحگاهان و شامگاهان که داوود خدای خودش تسبیح میکرد، این کوه ها و این مرغ ها با داوود هماواز بودند و تسبیح خدا میگفتند. یا ریاست دیگری بیم هستی هم چیزی باز در قرآن از جمعه آیه همین آیه است که باز نبیش در قرآن هست. اینجا مخاطب شخص پیغمبر اکرم است. فرماد علم تر آیا ندیدی؟ بعضی بخاطرین علم تر علم تعلم معنی کردن و خواستن که این را تأمین بدن به غیر پیغمبر، ولی بعضی دیگر میگن نه، علم تره همون معنی علم تره، من خاطر هم شخص پیغمبر ندیدی. تصویه کسانی که در آسمان ها هر که هست و هر که در زمین هست، هر که در زمین هم اختصاص نمیده به مؤمنین، هر که در زمین هست، آیا تصویه آنها رو ندیدی؟ تصویه مرغان ای پیغمبر، تصویه مرغان در حالی که در آج آسمون سب کشیده اند، تصویه شنو ندید. بالا ترکیه اینجا میگوید کلون قد علم خلاته و تصویه، هر کدام از اینها، این کوه ها، این درخت ها، این مرغ ها، این انسان ها، هر موجودی که تسبیح می کند به تسبیح خود آگاه، به نماز خود آگاه. عجیب این است، یک تعبیر به نماز می کند، گفتیم یک تعبیر تسبیح می کند به هر، یک تعبیر به سجود می کند، اینجا که تعبیر به صلات کرده، گوی که بعضی مفسرین گفتن یعنی دعا، ولی نه، همون نماز است. نماز که دعا روحه، نماز هم دعا، ولی خب خود قرآن تعبیر به صلات کرده. اینها نماز دارن و به نماز خودشون آگاهن و خدای آنها هم به کار آنها آگاهن. بنابراین ما چنین آیاتی در قرآن داریم
ما باید اول بیم بیدیم تا میتونیم معلوم کنیم که آیا مقصود مثلا تصدیق یک بعد آیا قرآن به ما این رو بایدنا قرآن چنین مطلبی میگوید. قرآن مطلبی میگوید که تمام ذرات عالم هستی مدار تصدیق میکنند و حرز میکنند و به ما هم میگوید ولی شما ای مردم فاهم نمی کنید ولی وجود دارد چون چیزی وجود دارد. ولی البته قرآن هم که بیان کرده است نخطه معمایی که هیچ دست بشر که هیچ شکل او را حل نمی کند بیان کرده باشد. قرآن این را می گویم برای این که ما تلاش بکنیم تا به این حقیقت برسیم، این حقیقت را به اندازه ظرفیت خودمون کشف کنیم. خود مرحله دوم این است که ببینیم تلاشی که افراد بشر بعد از این راهنمایی قرآن کردن در این راه چه بوده و در واقع چجور این آیات را خواستن تفسیر کنیم. این سلسله آیات در قرآن دو گونه مجموعاً دو گونه تفسیر شده است که ما میتوانیم اسم این دو گونه این رو بگذاریم حکیمانه و عارفانه. بعضی آمدن این را حکیمانه تفسیر کردن این آیات را و گفتن که مقصود قرآن از این که میگوید هر چیزی خدا را تفسیر میکند و حمد میکند تفسیح به زبان حال است، تفسیح تکوینی و به زبان حال است. ببینید آقا ما یک زبان حال داریم یک زبان فعل. زبان حال این است که یک چیزی یه موجودی یا یه انسان مثلا در انسان هم سالیدن انسان یه حالتی پیدا می کند که با این که دهنش بسته است اما وضعش داره حرف می زنه با آدم. به زبان حال داره میگه که داره با آدم حرف می زنه با این که حرف زبانش بسته است داره می گه. مثلا شما دو نفر ایستادید با هم دیگه توی خیابان صحبت می کنید. یه دخل این یه مردی یا یک زن مخلوقی با یه قیافه جنده و کهنه میاد در مقابل شما دو نفر کنار شما میستد گردن شما جو چج بکنه نیست دیگه حرف هم نمیدم. اما این زبان حالش این حالتش را حالتش نشون میدهد که من نیازمندم به من کمک بکنم. دیگه بهش میگن زبان حال. بله خب یه وقت کسی میاد آقای کمکی من بکنید خدا به شما خیر بده کمکی بکنید به زبان میآورد این شد زبان خواب. یه وقت نمو حالتش نشون میدهد. خیلی وقت حالت درون انسان حالت بیرون انسان از ضمیر انسان خبر میدهد. نمیگن رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. خبر چی رو خبر میده؟ حرف که نمیزنه دلالت میکنه به زبان بی زبانی آدم خیلی حرف ها رو همیشه میزنه. شاید افراد آدم ها به یک دیگر که برخورد میکنن بیش از مقداری که با زبان ظاهر با هم حرف میزنن به زبان بی زبانی با هم دیگر حرف میزنن و خودشون به یک دیگر معرفی میکنن. من در یکی از کتاب هم نوشتم به این که از اصلا مناسبت درهای به اصطلاحی حجاب و از این حرف ها بود گفتم که بعضی لباس ها خودش زبوندار است و بعضی از جست ها زبوندار است. یه آدم وقتی که راه میره یه بعضی به قرقبش میندازن یه بعضی به جنش میندازه هی کروف میخواد صداشو بیرون بیاره. این در واقع به دیگران میخواد پاش محکم به زمین میکوبد خود به دیگران بگه دور باش کور باش از من بترس. یک زن دو جور لباس میپوشه یک دین لباس می کشد مراهی ربط به شیابان ها که خود ردش یاد می زنند می گه من عزیزم کسی را نرسد که تمع به من بگیدن حتی خود جس خود جس می گوید و خود لباس می گوید من چنین و کتر افرادی هم که دنبال شکاری میرن که میخوان که ببینن کی اهل شخص نمیرن سراغ اونها در اون عشق کلمه قرآن که اگر دو سیادم بیوستم و قل لبنان چیزه یا قل المعلقنا یومین علی انه الجنابی بهن قل المعلقنات بفاده یومین علی انه الجنابی بهن باید اون آیی که باید اوان که نا اومال آیه سوره نور است در سوره احزاب عرض میکنم در سوره احزاب بله خیلی از یقین علیه اینم جلق بینه جمله بعد است خواستم آنها شد سلام بیارم همینجا دنبال همون یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یغنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین من این جمله رو میخواستم ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین اونجا در شأن نزولش هم ذکر کردم و خلاصه مطلب اونجوری که باید وقتی که مطالعه میکردیم استنباط کردیم این است که جوری لباس بپوشند که آدم های هر زن مشتری خودش رو بشناسن بفهمن یعنی به لحظه لباس پوشیدن زنان آماده برای شکار نباشه حالا یکی دیگه نقطه مقابل لباس پوشیدنشه همین جوری که اون یکی جوری لباس میپوشد میگه از من بپاس یه زن جوری لباس میپوشد که میگه بیا دنبال من حرف نمیزه به دنبال خودش ولی یکش همه رو دعوت میکند که بیا سراغ من بیا من رو تعقیب بکن من این کار هستم یه بسیار کفر کن حالا از دفعه شده خارج چه بود بعدی ها گفتن آقا این که قرآن میگوید که همه چیز خدا را تسبیح میکنند و حمد میکنند مقصود به زبان حال است چطور؟ گفتن که همه اینا مخلوق خدا هستند مخلوق خاصیتش این است یک جنبه نفس داره و یک جنبه کمال جنبه نفس لازمه مخلوقیت است جنبه کمال کمال داد هر که نفس داره از ذات خودش هر که کمال داره از خالقش موجودات عالم هر که کار میبینید از او بدارید از این دلاله حامد میکنه به زبان حال داره توصیف میکنه و حامد میکنه خالق خودش را به زبان این زبانی میگه بای کل زبانی که من را آفرید بای کل زبانی که من را آفرید تصدیحشم این است که میگه اگر نفسی در من میبینی این نفس لازمه ی ذات من است و منزه هست از این نفس او منزه هست از این نفس خب اما بسر این که هر مخلوقی به زمان حال حامد و مصدر خالق خودش هست و اون شکی نیست حرف درست نیست یعنی این که مخلوقا به زمان تکوین خدا را تسبیح می کنن و خدا را حامد می کنن هر اثر حامد بوی مؤثر خودش و تسبیح بوی مؤثر خودش هست گلستان سعدی هم حمد میکنه سعدی یعنی به زبان حال میگه باری کلمه اونی که چنین اثر فوق العاده ایجاد کرده یه وقت که مجد در یه جا باشه خب میشه بیده عالم الان در پیش از این دیگه مثلا نمیتونسته.
ولی آیا قرآن که میگوید این من شیعن الله یفن بخواد عنده نظرش به همین است، این از اون تفسیر دوم که من تعبیر میکنم میگم تفسیر عارفانه، میگوید نه هر که شما گرفته که موجود است زبان عار مصدق به حالت پروردگاران، ولی قرآن بالاتر از این میگوید، چون قرآن میگوید ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ولی این تسبیح شما نمیفهمید، اون تسبیح که شما میگی که همه میفهمند، اون چیز که همه میفهمند تسبیح به زبان حال که همه میفهمند، قرآن میگه نمیفهمند. فبعدا با این که قرآن میگه هیچ چیزی نیست، یعنی اشیاء را، همه اشیاء را میگه، نه تنها عقل ها و دیشور ها را، ولی زمین را که برمیگردارد، زمین را اون چنون برمیگردارد که خوبی همه یا خدا دارم عقل هم اشاعر، چون میگه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم هم زمینیست که در زبان عرب برای اشخاص میارن نه برای اشیاء، و قرآن با اینکه تو خودش در برای اشیاء زمیر را زمیر اشخاص آورده، یعنی خود میشه که همه اشیاء از یک نظر اشخاص و در این آیان در این آیه که خونده با اینکه مرغان را اضافه کرده، اگه مرغان نمی بود مرغ خود قرآن میگه کفانی که در آسمان هم کفانی که در زمین هم، خود کفان آسمان هم ملاحظه کفان در زمین هم، یعنی انسان ها انسان ها هم محشود انسان های مورد قلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه این ها به نماز تسبیح خودشون آزاها میگفت خب ایتی معنی نده انسان ها هم ملاحظه به تسبیح خودشون آزاها، ولی اینجا هم مرحان مرحان هم اینجا داخل کرده مرغ که مسلم شعور انسان و شعور ملائکه رو ندارد، پس معلومه در عالم مرغان هم یه حسابی هست که ما وارد نیستیم و نمیدونیم. یادم افتاد گفتیم تفسیر اصلا تفسیر حکیمانه است، فارابی حکیم ابو نصر فارابی یکی از حکمای بسیار بسیار بزرگ جهان اسلام است، یه عبارتی دارد دارم در کتاب خصوصش هم این عبارتش من یاد داشتم حالا یادم نیست در اون کتاب شد، او همین مطلب را ولی با موضوع زمان حال بیشتر بیان کرده، عبارت خیلی شیرینی دارد، میگوید فلت السماء به زمان حال والارض رجتانها والمقراب حقلانه، میگه آسمان که گردش میکنن با گردشش نماز میبرد به درگاه الهی، گردش آسمان نماز آسمان است، زمین که تکن میخورد تکان تکن خوردن زمین نماز زمین است، باران که میریدد ریزش باران نهاد باران، چون نهاد روحش به حقیقتش تسلیم بودن امر حق و امر اولا اطاعت کردن و خالصان و مخلصان امر اولا اطاعت کردن چی دیرید؟ میگه آقا آسمان که میگردد و زمین که تکن میخورد و باران که میریدد همه شون امر پروردگارشون اطاعت میکنند، نماز اونها هست، ولی مولوی که مرد عارفی هست و مسائل را عارفانه تفسیر میکند او به اینجور نمیگوید، اونا میگوید ما نمیفهمیم، انسان های عادی میفهمند، واقعا موجودات جهان خدای خودشون به می فهمند و درک می کنند و می شناسند و تصدیح می کنند به هم،
بیگا اوٹھادم بچا تا جوائی اوٹھاد تو دیکھ شہر مارو کی آنکھ در مخاطی آمار آشنا بسنا رو چھتا یک جملہ یک ذرات آلم در نهام با تو میگویند روزا شهام ما سمیعیم و بصیر و باهشیم بار شما نامحرمان ما خاموشیم چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان چی شد در یه دیگه شعرهای خیلی هایی داره تو ترسوان از احسیسم میگوید نهی الله گفت اون سیدوه یونهونه که حوارج هم لده معنی الله یعنی موجودی که همه موجودا نیاز خودشون به درگاه اون میبرن بعد بگوید خاک چنین باز چنین هوا چنین دریا چنین صحرا چنین بلکه جمله ماهیون در موجها جمله پرندگون در اوجها و خلاصه میگه ذرهای در عالم نیست الا اینکه اینجور است کو حالا اونهایی که میگویند واقعا ذرات عالم غرغره ای از تصدیح موجودات در ذرات عالم هست مقصودشون چیست؟ آیا مقصودشون اینه که در همین فضا صدا الان پراکنده است؟ همه جور که امواج رادیو از من میشنوی در این فضا است؟ نه، مقصود اینه چیز دیگر، مقصودشون اینه میگویم که هر موجودی و هر ذره‌ای که در این عالم هست دو وجه دارد، دو رو دارد، یک روش به این جهان است، روش که به این جهان است در این رو مرده است، یک روی به جهان دیگر دارد، یک وجه ملکوتی دارد در اون رو و در اون وجه هر موجودی زنده است و شاهد است. میبینی این چوب را که شما دارید میبینید همه ی حقیقت چوب را درک نمی کنید. علم بشر، اون عمیق ترین علم بشر اونجا که داشته بشر به اون خاصون ها راه پیدا می کند، یه روی این موجود درک می کند به جای ملکی این موجود هست و همین موجود یه به جای ملکوتی دارد که از دست حس و علم ظاهر بشر خارجه. انسان باید اهل دل بشود، اهل معنا بشود، اهل حقیقت بشود تا اون روی موجودات را هم درک بکنه. وقتی اون روی موجودات را درک کرد میبیند موجودات چگونه در اون رو همه دراکند و هوشیارند و عالمند و متفرهند و حامدند. داود که کوه ها با او تسبیح می گفتند و مرغ ها، نه اینکه اگر اونجا مطاری داود بودیم ما صدای کوه ها می شنیدیم، مردم دیگه بودن و نمی شنیدن. این گوش داود بود، گوش دیگر داود داشت که به داخل اشیاء راه پیدا کرده بود، به ملکوت اشیاء راه پیدا کرده بود، صدای ملکوت اونها رو می شنید. این ما اگر گوش باطن ما باز بشود ما هم بشود. این یه مطلب است که نخیال کنید که خیلی مطلب اختلاف دوری هست فقط پیغمبری باید باشد، نه لزومی نداره حتی پیغمبر باشد. ببینید یه مطلب هست شنیدید که تصدیر دیگه در کف مبارک پیغمبر اکرم تصویر گفت از دنیا موجودات پیغمبر اکرم این بود که مشت سنگریزه رو برداشتن به دست گرفتن و مردم دیگه سنگریزه ها در مشت پیغمبر تسبیح بودیم، تسبیح خدا میکنن. میگویم موجوده پیغمبر این نبود که سنگریزه را به تسبیح در آورد، موجوده پیغمبر این بود که در گوش افراد را باز کرد، صدای تسبیح رو شنیدن. او سنگریزه همیشه تسبیح میگفت. موجوده پیغمبر در شنواندن این صدا بود این گوش ها، نه در صدا برآوردن تسبیح سنگریزه ها، نه اینجور من برای اینکه نمونه عقل کنم، یه نمونه خیلی نزدیکی از کسی که مورد اعتماد به ایمان همه شما عرض کنم، برای اینکه بدونید اینجور چیزها یک امور خیلی خیلی فوق العاده نیست. محل مرحوم آقای اشتغال قصد قومی رضوان الله علیه یه وقتی امکان در همین زمان نهار کرده آسان یادم نیست که بسیار مرد با تقوایی بوده، ما دوله ایشان در بعد درک نشدیم. این معنی که وقتی که ایشان در قوم بودن تا ایشان در مشهد بودن که ما به سلانسکی بچه مخوشید بودیم، و وقتی هم که ایشان قوم آمده بودن باز ما قوم نبودیم. وقتی ما قوم رفتیم ایشان تا در قوم رفته بودن، بعد در طول نکشید که ما قوم بودیم ایشان از دنیا گذاشتن. ما این شرف به افتلاح برای ما نصیب ما نشید. ولی از هر کس که ما شنیدیم که با این مرد بزرگ بوده است، این مرد را به عنوان یک مجسمه ای از تقوا و خدا ترسی و خدا شناسی این مرد را شناخته. افراد شکاک بدبین را که من دیدم که اینها به اصطلاح به فرش ایمان پیدا نمی کنم، به همه مردم بدبین هستم. هر آدم عادلی که بگیم دوی بدبینی داره باشه، هم باشه برسید رو بکنه این آدم خویی یه همچه آدم خود داستان در خود مرحوم از شخص باست در قوم بالای منبر نقل کرده بود و من این را دو نفر از مراجع تقلید زنده ی حاضر شمیدم که پای منبرش بودن، یکی شاید الله بر پایبانی من این چون شاید آقا خودم بودم پایم باشید، گفته بود من در جوانی ها تا حالم به خوب بود ولی حالا نیستم. یک وقتی من رفتم به زیارت حاجی السلام نجات، حالی داشتم که وقت احساس کردم دیدم یک صدای مهیبی از اون دور دست ها میاد. خودش گفته بود که درست مثل این که یک شطور رو بخوام داغ کنم به این شطور نره بکشم، ولی اطرافم هر چی نگاه کردم من شطور بطور نیدم و این صدای نره دیدم عجیب میاد عجیب. حاجی السلام خلاص در این ها توجه شدم در دیدم در اون سر وادی السلامی چند نفر آدمی هستن چین به اصطلاح خود من مشهدی ها جمجور میکنن، یعنی حرکت میکنن. گفتم شاید این ها داره شطور دعا میکنن. همینجور یواش یواش را افتادم برم به طرف ایما، رفتم دیدم بل صدا از همونجا میاد، ولی وقتی که رفتم دیدم اونجا شطور دید میتی را آوردن میخوان دفن کنن و این صدا صدای همین میت هست و من به این شدت نشتم به این نشتم. من از اون سر وادی صدا رو میشنیدم، خیال میکردم شطور دفن میکنن، حالا آدم میشنم ولی این نمیشنم. حالا خیال نکنید هر آواز و هر صدایی که در عالم باشد همه میشنوند، اون صدا صدای دیگری است، گوشش هم گوش دیگری باید باشد. مجلسی اول نعرض میکند صدای مرحوم مجلسی معروف، اون هم بسیار مرد جلیل القدری، مرد عالمی، مرد متقی، مرد فوق العاده از شاگردهای شیخ بهایی میگوید که شش ماه مانده بود به وفات شیخ بهایی. ما یه روزی در خدمت ایشان رفتیم به زیارت اهل قبور در اصفهان تخت فولاد قبر بابا رحم الدین که بودن چرندم باشه. ما در خدمت ایشان بودیم، یه وقتی در ایشان به منون شد گفت که شما چی میشنیدید؟ گفتیم نه دیگه، سکوت کرد درسی نه دیگه. آقا افتاد آمد، وقتی که آمد از اون روز ما دیدیم حال شیخ تغییر کرد، بیشتر به خود پرداخته، حال توبه و انابه و اطلاع دیگر خیلی به حال ثابت شد. یعنی چه چطور شد؟ همه ما شاید ها حد زدیم از اون روزی که ما رفتیم اونجا، هر چی بود اون روز استفاق افتاد. ایشان میگوید من از سایر شاگردها جسورتر بودم، قرار که من از شما بپرسم که این تغییر حالت شما منشأ چیه. گفت من رفتم ایشان پرسیدم، ایشان گفت من آنقدر از کنار قبر که گذاشتم این صدا به گوشم رسید که به من گفت شیخ من در فکر خود باش. اصحاب شنیدن این صدا چه خبر شد رو من دیگه چه چون خود دیگه
یه جای گروه می روید یه صدا به یک مشتر دیگری می شود عالم ها تو در تو یعنی انیقار و پیچیده تر و خود شده هر از که این قرآن به ما گفت حرام زرات عالم تصدیر می کند بگید آنم که گوشم می دارم نمی شدم حسرت در الله را کارها هر که تنزیه کرده این سوره را اش می دهم احمقیز مادانی چیز دیگری حقیقت چیز دیگری پیغمبر اکرم فرمود اول بار که به من الله نازل شد در کوه حرا و جبرئیل نازل شد همان آیات اول سوره اقرا را آمد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یک مرتبه احساس کرد همه جهان دگرگون شده گویا حرکت کرد هم به طرف منزل فرمود قدم بزدم که برمیداشتم سنگه ها رو میدیدم و تمام ذرات عالم وجود رو میدیدم که به من سلام میکنم و با من حرف اصل معنی یا الله نور السماوات و الارض همینه خدا که در اونجا نور خدا را باشد و مگر می شود نور خدا در جایی باشد و آگاهی در اونجا نباشد و شعور در اونجا نباشد و ادراک در اونجا نباشد ولی البته هر موجودی ادراکش شعورش آگاهیش به اون درجه وجودی خودش بستگی دارن. بنابراین از وقتی که ما میگیم جمادات جماداتان حیات ندارند راست میگیم، ما نمیخویم بگیم جمادات حیات دارند، ما این معنی که میخویم بگیم نباتات حیات دارند، حیوان ها حیات دارند، نه نباتات حیاتی دارند در این رو، حیوانات حیات احریتات دارند در این رو و انسان حیات عالی‌تر و کامل‌تری دارد در این رو و در این روح جمادات هیچ حیاتی ندارند ولی در اون روح دیگر جمادات هم دارای نوعی حیات و دینش و دانش و آگاهی هستن به این حقیقت است که قرآن به ما آموخته الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض غیر صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه له سيد بعض الكراب تفسير الساقي أشهد أن جميل أعلم ترى بعد قفتان أنا أعلم تعلم وهي اللي عدواني من هذه كما قفتان منظور شمين بودا كتفسير رب الزبان عام بدانا ولي معلومة سيد بعض الكراب أزيم أرض بزرگي تفسير آقا مخاطب شخص پیغمبر در اینجا جا پیغمبر میگه آیا شهود نکردی؟ یعنی تو که اینها را به شهود درک کردی؟ الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض خدا را تسبیح میکنن هر که در آسمان است هر که در زمین اینجا هر که چون فرموده است باید گفتن مقصود اینه خود اینجا این آیات عمومیت ندارد خصوص ملائکه را در آسمان ها به انسان به دست نمی گوید ولی یه عده دیگه میگم نه این من در اینجا با ما در جای دیگه فرق نمی کند چون فعلی دارد این ها نسبت می دهد که فعل از نوع فعل ذلیل اولیه هست من بیان شده نمیخواد دیگه اونها انسان یا فرشته یعنی چون کاری که می کنن شبیه کار انسان یا فرشته اونها را خدا تخ خونده هست نه چی آیا نمی بینی که خداوند
تسبیح میکند او را. هر کس در آسمان است و هر کس در زمین است و همه‌شان در حالی که صف کشیده‌اند
کلیم قدر مسلاته و تسبیحه. این باز بگو تسبیح کردن از بکر خدا نماز همه این ها و تسبیح این ها با هست.
ولی نظر بهتر که قرینشم آیه بعد هستون اون مطلب رو برای در جمله بعد بیان کرده هست این است که نه اینها خودشون به تسبیح خودشون به نماز خودشون و به نماز خودشون و به تسبیح خودشون آگاه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون.
اینها به کار خودشون آگاه هست
و خدای متعال به تمام کارهای اینها آگاه هست. وصلى الله على محمد وعلى آله الصالحين. بسم الله العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدايا بالعالم عبد القرآن من أبواب الجنة کارهای ما را به نور هدایت خودت روشن بفرما. نیتهای ما را خالص بگردان. اعمال ما را به رحمت خودت بفرما. رحم الله من افترى الفاتحه و السلام علیکم.